تکیه همایونی دولت، تکیه قصر یا همان تکیه بزرگ شاهی، جایی برای سوگواری و روزه‌خوانی، مکانی برای گرد همایی ایام عاشورا و شاید سرخوشی و کیف پادشاه. بزرگترین آمفی‌تئاتر پایتخت و نماد تهران آن روزهای عهد ناصری. به رادیو نیست خوش آمدید.
ناصرالدین شاه از پادشاهان تجددخواه دوران قاجار بود که اسباب تجدد را حتی الامکان در بستر دربار فراهم می‌کرد. دوران پادشاهیش بلند بود و نیم قرن بر تخت سلطنت جلوس کرده بود. هنر را دوست داشت و دستی بر قلم داشت. گاهی شعری می‌سرود و گاهی نقاشی می‌کرد و شاید به جرأت از اولین عکاسان ایران باشد که فقط چند سال پس از ابداع دوربین عکاسی با آن دست و پنجه نرم می‌کرد. همچون دیگر پادشاهان قاجار مذهبی بود و معتقد.
با روی کار آمدن دولت صفویه و رسمی شدن مذهب شیعه در ایران، سبک تازه‌ای از عزاداری به نام روزه‌خوانی و نوعی نمایش با اشعار و متون مرتبط با واقعه کربلا با ایجاد تکیه ها، حسینیه ها و موقوفات به وجود آمد. این مراسم و آیین‌ها در دوران قاجار هم برای کسب مشروعیت مردمی با شدت و گسترش بیشتری دنبال می‌شد.
در این زمان هر طبقه و صنف برای برگزاری عزاداری سعی می‌کردند تا از طریق ساختن تکیه و وقف آن اجر دنیوی و اخروی کسب کنند و نامی نیکو برای خود به جا بگذارند، تا اینکه ناصرالدین شاه دستور ساخت یک تکیه بزرگ به نام تکیه دولت را داد.
این ساختمان در جنوب کاخ گلستان و در محدوده‌ای به مساحت حدود 2850 متر با سفارش ناصرالدین شاه به دوست علی خان معیرالممالک رئیس اداره سلطنتی در حدود سال 1245 تا 1250 شمسی در یک بازه زمانی حدوداً 5 ساله و تقریباً همزمان با شمس العماره ساخته میشه. از معماران به طور دقیق اطلاعی در دست نیست، ولی در بعضی منابع به استاد حسین علی مهرین و در برخی دیگه به استاد شیر جعفر اشاره شده. اما محدوده تکیه دولت. فرزانه ابراهیمزاده، پیمان شیخی.
زمانی که میخوان تکیه دولت رو بسازن، هم به دلیل خب حضور خود شاه، امنیت خود شاه و اینکه خب شاه میخواست زناش وارد تکیه بشن، میخواسته که این در نزدیکی حرم سلطنتی باشه.
مکانی رو که برای ساخت تکیه دولت در نظر میگیرن، قسمت‌های مختلف قدیمی از ارگ بوده که میشه گفت قسمتی از زندانخانه دولتی و سیاهچال رو که محل اون گرمابه متروکه و مرطوبی بوده و همینطور محل امارت مسکونی میرزا تقی‌خان امیرکبیر و بعضی انبارهای قدیمی و کهنه ارگ رو که در ضلع جنوبی باغ گلستان یا کاخ گلستان قرار داشته برای ساخته شدن تکیه دولت اختصاص میده و در نظر میگیره.
چون وسعت کاخ گلستان در حقیقت از شرق خیابان ناصرخسرو که اون موقع خندق شرقی کاخ سلطنتی بوده و از غرب خیابان جباخانه یا جبخانه یا همه خیابان خیام امروز و از شمال به تقریبا اول خیابون باب همایون، جایی که الان خیابون سورسفید قرار داره، میرسیده. در مقابل این در بخش جنوبی ما یک مجموعه میدان ارگ رو داشتیم و یک مجموعه دارالحکومه رو داشتیم که خونه امیرکبیر در زمانی که صدر اعظم بوده در این منطقه قرار داشته، یعنی جایی که در نزدیکی هم خندق بوده و هم روبروی سبز میدان قرار داشته و تکیه دولت رو روی این زمین ها می سازن.
اما دلایل ساخت تکیه دولت در این محدوده از زبان اسکندر مختاری.
محل استقرار تکیه دولت هم جوری انتخاب میشه که یک دسترسی مستقیمی می داشته باشه به کاخهای سلطنتی، به خاطر اینکه علاقه زیادی وجود داشته برای شرکت در این مراسم از طرف ناصرالدین شاه و همینطور اهل اندرون برای شرکت در مراسم کبیر گردانی بنابراین این نزدیکیش به و دسترسیش به کاخ گلستان یکی از مسائل. نکته دیگر این بوده که دسترسی به بافت شهری راحت‌تر باشه برای که مردم بتونن که شرکت کنند. بنابراین برای احداث به اینجا یک تعداد ساختمان قدیمی تری قرار داشته، اونها رو تملک میکنن و ساختمان رو در موقعیت اون ساختمان قدیمی همجوار ضلع جنوبی کاخ گلستان در نظر میگیرن. بعد از احداث تیکه دولت این امکان برای مردم فراهم میشه که از سمت شرق وارد محدوده ارک تهران و دسترسی پیدا کنن به باغ گلشن که پارک عمومی شهر بود. بعد باغ گلشن هم بتونن که دسترسی پیدا کنن به خیابان ناصریه، محله اوبلاجان، بازارچه مروی و بازار لبخنده. اولین یک پیوستگی تکیه ایجاد میکنه بین دو بخش شهر که قبلا از هم دیگه به واسطه دیوارهای ارک جدا شده بودن. پس این موقعیت این اهمیت رو هم داشته و این اتفاق رو در دسترسی بین عناصر اجزای شهری در تهران فراهم میکنه.
و فضای خود تکیه دولت از زبان پیمان شیخی، اسکندر مختاری و فرزانه ابراهیم زاده.
تکیه دولت از بناهای درجه یک دولتی اون روزگار محسوب می شده که یک بنای مدور بوده و ابتدا در 4 طبقه ساخته شده و کاملا از جنس آجر بوده، ولی بنا به قدری عظیم بوده که از 5 فرسنگی شهر تهران هم مثل یک کوه عظیم دیده می شده.
در طراحی هم ساختمان به این ترتیب بوده که یک صحنه گرد داره، دور تا دورش مثل یک سیلندر غرفه ها قرار گرفتن. در قسمتی که قسمت شاهانه بوده به دلیلی که ارتفاع سقف رو زیاد گرفته بودن 2 طبقه هست. در قسمت جنوبی هم که یک ایوان وسیع رو میذارن برای برگزاری نماز، اونجا هم 1 طبقه هست، ولی بقیه قسمت ها 3 طبقه هست. در داخل این صحنه به قطر 41 متر سکوهای سنگی هست که محل نشستن خانم ها بوده بیشتر، و همینطور در وسط یک سکوی هست که 1 متر از سطح زمین بالاتر هست. به نظر میرسه که در کف این سکو جای گودی بوده برای گذاشتن لوازم و تجهیزات مربوط به شبیه گردانی. دور تا دور این سکوی مرکزی یک جایی سنگ فرش شده عرض 2 متر وجود داشته برای گردش هنرپیشه ها یا تعزیه خوان ها و اسب، شتر، حتی فیل، برای اینکه بتونن که دور این سطح مستطیل وسط بچرخند و مراسم رو اجرا بکنند.
سقف تکیه دولت با پارچه بسیار زیبایی که طراحی شده بوده پوشونده می شده که تابستون‌ها این پارچه روی دیرک‌هایی که در نظر گرفته شده بوده پهن می شده و در تابستون‌ها این پارچه محافظ بخشی از گرما و نور شدید آفتاب بوده. در زمستان‌ها هم خب به تب از بارش باران و برف جلوگیری می کرده، قدری هم به گرمای تکیه دولت کمک می کرده.
دقیقا به شکل تئاترهای اروپایی بوده، با این تفاوت که ما در تئاترهای اروپایی سن قاب صحنه داریم که سن همینجور که مثلا ما تئاتر تالار وحدت و تئاتر شهر رو که میبینیم اینها قاب صحنه ای هست که در منطقه شمالی یا حالا بخش شمالی اون سالن ما صحنه نمایش رو داریم، اما تعزیه خونی شکل خاص خودش رو داشته دیگه. تعزیه باید یک میدانگاهی در وسط بوده و دور تا دور این میدانگاه محل قرار گرفتن تماشاچیا بوده که حالا اون کسانی بودن که می آمدن تماشا خون. صحنه نمایش در وسط قرار داشته، این در یک میدانگاهی که در وسط بوده، مثل تعزیه خونی که همین الان هم انجام میشه.
قطعاً شنونده های همیشگی ما در این سالها در انتهای هر اپیزود با اسم زیبان آشنا هستند. زیبان صاحب امتیاز پادکست رادیو نیسته و فعالیت‌های فرهنگی بسیاری رو در این سال‌ها انجام داده. فعالیت اصلی زیبان در حوزه مشاوره، طراحی و اجرای دکوراسیونه. از مبلمان خانه‌های شما تا هر گونه اکسسوارهای تزئینی منزل. یه فضای کاملاً متفاوت از اون چه انتظار دارید؟ شما برای ورود به دنیای زیبای زیبان کافیه به مجموعه تازه تأسیس و بزرگ حیات سبز در نیاوران بیاین و از نزدیک با فعالیت‌های زیبان آشنا و مثل رادیو نیست دوست همیشگی اون بشید. زیبان به سبکتون.
شاید جالب باشد بدانید که فضای تکیه به صورت روباز بوده. مادام سرنا در سفرنامه خود که در سال 1883 در پاریس به چاپ رسیده در مورد سقف ساختمان چنین می نویسد:
این بنای ناتمام که سقف و بام ندارد مبلغ کلانی خرج برداشته است. معمار ایرانی که هدفش این بود که تا می تواند جمعیت زیادی را در داخل آن جای دهد، وقتی به فکر پوشش و بنای بام می افتد که عملیات ساختمانی آن کاملا به پایان رسیده بود. روی چنین بنای عظیمی سقف درست کردن کار بسیار سختی بود، به خصوص در ایران که آهن و روی شیشه یافت نمی شود. یکی از وزیران ناصرالدین شاه به فکرش رسیده بود که بالای آن را با چادر پارچه‌ای که روی میله‌های آهنی کشیده می‌شود بپوشانند. هر بار که تعزیه‌ای برگزار می‌شود، چادر را می‌کشند و بعد برمی‌دارند. شاه که از راه حل‌های کم خرج خیلی خوشش می‌آید، این ابتکار وزیرش را بسیار پسندید. اسکندر مختاری:
در مورد پوشش هم اختلاف نظر هست به گمان من، بر اساس شواهد که در تصاویر دیدم، اینها بعد از اینکه پلان اتفاق میفته و قبل از اینکه بنا به اتمام برسه به فکر میفتن که این دهنه رو پوشش بکنه. چرا این عرض میکنم؟ چون که دهنه خیلی بزرگ بوده، حدود 41 متر بوده و برای 41 متر سقف با مساله بنایی آجر زدن حتما پلان دیگری مورد نیاز. بر این پلان نمیشده که تصور کرد که سقف سنگین بزن. به حال این هم یکی از مباحثی هست که شاید از ابتدا اینجا پوشش داشته یا نداشته. به نظر من در طراحی پوشش نداشته، بعد از مرحله اجرا و در مقطعی از مرحله اجرا به فکر پوشش میفتند.
و اما نحوه انداختن پارچه سقف تکیه دولت از زبان محسن میرزا علی:
دو سه روز طول میکشید تا این پارچه، اون کرباسی که میگفتن اصطلاحاً، این رو پهن کنن روی سقف تکیه دولت. خیلی متراژ دویی داشته، طول و عرضش، حالا با اون شکلی که بوده بعد یه دونه ستون وسط میخورده، این ستون رو اینجور بلند میکردن میذاشتن زیر اون پارچه کرباسی که منقش به شیر و خورشید بود و حالا اون نقشه که اون موقع بوده، این رو مینداختن روی تکیه دولت و با تنابهای خیلی قطور اینو تناب کشی میکردن که باد اینو تکونش نده. بادهای اون موقع که خیلی قوی بوده، طوفان مانند بوده، که این سقف تکیه دولت رو نکنه. یک پارچه زیبا که عکس شیر و خورشید رو روی این پارچه کوبیده بودن، چون موقع با دست میکوبیدن و این رو خودش 3 روز 4 روز زمان میبرد که این پارچه رو سقف تکیه دولت رو فقط بندازن. این پارچه رو مینداختن و تعزیه اونجا برگزار میشده.
تکیه همایونی یکی از بزرگترین مکانهای آن دوران ایران بوده که جمعیت زیادی از عزاداران رو در خود جای میداده.
در مورد تعداد کسانی که میتوانستن به اینجا بیان، باز هم اغراق‌های صورت گرفته. مثلا محمد حسن خان اعتماد السلطنه حدود 20,000 نفر جمعیت رو ذکر کرده که بعضی وقت در اینجا حضور پیدا میکردن، که طبق محاسباتی که من کردم که هر طبقه 4500 متر باشه و از این 4500 متر در هر طبقه 30% به پایه ها اختصاص پیدا بکنه و با توجه به پله هایی که در اطراف این بوده برای دسترسی و در 3 طبقه 4500 متری و سکوهای دور، جمعیت حد اکثر میتونست که اینجا حدود مثلا 10 تا 12,000 نفر شاهد مراسم باشه. البته در تصاویر تاریخی هست که در اینجا مردم لبه بام هم واسدن
و راه‌های ورودی به ساختمان عظیم تکیه از زبان پیمان شیخی.
آقای جعفر شهری در کتاب تهران قدیم خودش در مورد تکیه دولت نوشته که این تکیه سه راه ورودی داشته که دو راه اون مثل کوچه تکیه دولت از مقابل بازار مخصوص ورود آقایان بوده و درب ورودی شمس العماره که در خیابان ناصر خسرو فعلی و ناصریه اون زمان وجود داشته و وجود داره مخصوص ورود خانم ها بوده. در حقیقت منظورشون همین دری هستش که روبروی کوچه مروی محسوب میشه. فکر میکنم کمتر از یک ساله که این در بازگشایی شده و یکی دیگه از راه‌های ورود به کاخ گلستان همین در شده. درب دیگری هم وجود داشته که مخصوص خواص و درباریان بوده، از جمله خود پادشاه که ناصرالدین شاه قاجار بوده. از داخل اندرون کاخ گلستان این درب تکیه دولت به قسمت شاهنشین تکیه دولت راه داشته.
فضای تکیه دولت در شبها و حالت مسقف احتیاج به نور و روشنایی داشت. دورانی در ایران که برقی وجود نداشته.
اما روشنایی تکیه دولت قصه جالبی داره. وسط سقف تکیه دولت یک چهل چراغ آویزون کرده بودند که با احتساب چهل چراغ ها و قندیل ها و لاله هایی که در شب های محرم روشن می شده، اینطور که در تاریخ ثبت شده، بیش از 5000 شمع و چراغ در تکیه دولت روشن می شده و برای روشنایی صحن و سکوی تکیه دولت که کاملا از سنگ بوده از 4 تا چراغ گاز استفاده می شده که بعدها تبدیل به چراغ برق می شه و به جای حباب از 4 تا چتر که بالای اون می بستند استفاده می کردن برای اینکه نور بتونه پخش بشه و یک جوری طراحی نور هم شده بوده که بیننده هایی که در غرفه های طبقات فوقانی نشستند چشمشون آزار نبینه و به راحتی بتونن تزیه رو تماشا کنن.
در سال 1264 شمسی، اولین مولد برق توسط محمد حسین امین‌الضرب و به دستور ناصرالدین شاه وارد کشور شده و تنها پس از 2 سال تکیه دولت را هم روشن کرد. روایت محسن میرزا علی، نوه معین البکا که گرداننده تعزیه ها بوده و آن دوران را به چشم دیده.
برای من تعریف میکرد که چند هزار تا شمع میومدن اون تو روشن میکردن، این لاله عباسی هایی که گذاشته بودن تو شم درست میکردن، میگفت صبح که میشد این شمها رو میانن، شمهای آب شده رو جمع میکردن میبرنن شم نو میذاشتن، اون شم آب شده ها رو دوباره میبرنن با اون حالا بیگ و کاسهی که داشتن اونا رو آب میکردن تو قالب میریختن، دوباره شم درست میکردن برای شب بعد. اون شبی نزدیک به چند هزار تا شم روشن میکردن تو تکیه دولت که نور باشه و تعزیه خونه ها بتونن ببینن، تعزیه بخونن.
و جایگاه تماشاگران از زبان پیمان شیخی.
تماشاچیان تکیه دولت در غرفه های مختلفی که مخصوص اعیان و اشراف و درباریان و بازاریان درجه یک بوده می نشستن. عوام مردم در صحنه پایینی دور تا دور اون تختی که عرض کردم یا صحنه سنگی که ایجاد شده بوده می نشستن و در عزاداری امام حسین علیه السلام شرکت می کردن و تعزیه رو تماشا می کردن. اصولا تکیه دولت مکان حضور خانواده ها مختلف از رجال تا مردم عادی بود، یعنی به همون میزان که آقایون حضور داشتن زن و بچه ها هم حضور داشتن و در کنار هم دیگه تعزیه تماشا میکردن. بجز اون قسمت شاهنشین که در صدر مجلس قرار داشته، تمام این بنای دایره شکل جایگاه نشستن تماشاچیان و مردم بوده که حضور پیدا میکردن.
و روایت جهانگردان و خاورشناسان اروپایی از تکیه دولت از زبان سام گیفراد.
من دو اشاره کوچیک میکنم به توصیفی که دو نفر از خاورشناسان و جهانگردان اروپایی از تکیه دولت داشتن. یکی گرترود بل بود که در یکی از هنگامه‌های فراگیری و شیوع وبا در ماه محرم 1310 قمری این توصیف رو میکنه از سکه دولت. خب به هر صورت وبا بیماری واگیر بوده و این واگیرداری در فضایی که خیلی ها جمع میشدن امکانش بیشتر بوده، اما هیجان و شوری که اونجا داشته به شکلی بود که خب مردم رو به خودش جلب میکرد. بل اینطوری مینویسه که ماه محرم 1310 قمری بود و هر شب مردم در جنب و جوش پرشور مذهبی غرق میشدند و در تکیه دولت گرد می آمدند تا شاهد تعزیه باشند و برای شهادت امام حسین اشک بریزند. شاید حرارت بیشتری در دعاهای طولانی و شدت بیشتری در مرثیه های شیون آمیز افتاده بود، زیرا پشت در سایه شومی ایستاده بود. کدام یک از عزاداران می توانست مطمئن باشد که هنگام قدم گذاشتن در تاریکی شب پنجه وبا بر شانه اش فرود نیاید؟ یکی از توصیف‌ها و تعریف‌های دیگر هم توصیفی است که کونت دو گوبینو، خاورشناس معروف و نویسنده فرانسوی، داره از تکیه دولت و شکلی از تئاترهای اروپایی رو در ذهن خودش متصور می‌بینه با دیدن تکیه دولت. به هر صورت همیشه این صحبت بوده که تکیه دولت از شاید سالن آلبرت هال لندن و بعضی ها هم میگن که تئاتر ورونای ایتالیا به نوعی تأثیر گرفته بود، در حالی که ما میدونیم که روح ایرانی در این فضا کاملا جریان داشت. اما به هر صورت هر آنچه که بود، چه ایرانی و چه فرنگی، از رجال و صاحب اندیشه هایی که همه جای دنیا رو شاید یا خیلی جاهای دنیا رو دیده بودند، وقتی وارد این فضا می شدند، این فضا می گرفت اونها رو. و این یک امر خیلی جالبی بود در روایت هایی که از فضا و اتمسفر تکیه دولت داشتن.
در حقیقت همان گونه که در طول اپیزود شنیدید، کارکرد اصلی تکیه دولت برای برگزاری عزاداری ها و انجام تعزیه بوده، اما شکل و شمایل تعزیه ها و فضای آن در دوران ناصری.
در دوره قاجار 10 تعزیه اصلی داشتیم، یعنی از حرکت سپاه یا حرکت کاروان امام حسین به طرف مکه که خب تعزیه اول هست، بعد تعزیه کشته شدن حضرت مسلم هست و میرسه به تعزیه های آخر که تعزیه هور و تعزیه قاسم و علی اکبر و همینجور میرسه تا تعزیه ظهر عاشورا که در ظهر عاشورا برگزار میشه و شام غریبان. اما بدعتی که ناصرالدین شاه در اینجا میذاره اینه که میاد و تعزیه های دیگه رو اضافه میکنه. مثلا میگم در میان این تعزیه ها تعزیه سفیر فرنگ رو داریم، یا مثلا تعزیه قنبر غلام علی رو داریم که اینا دیگه اصلا تعزیه نیستن، قالب تعزیه در میاد، به قالب تئاتر نزدیک میشن، یعنی کارهای تئاتری سورئال انجام میدادن، دیگه تعزیه نبوده، تئاتر بوده که انجام میدادن، فقط نام تعزیه روش گذاشته بودن.
میروم در کنار نخلستان، در سفر نخ میشوم فنون، تا برم در بطی زراح جفا در علی اکبر فرشته.
قبلا به اسم معین البکا اشاره کرده بودیم، بد نیست تعریف درست آن را از زبان کارشناسمان بشنویم.
فرزانه ابراهیم‌زاده:
معین البکا در حقیقت کسیه که بهش کارگردان تئاتر هم گفته می شده دیگه، کسیه که تعزیه گردان اصلی هستش، اوست که ما می دونیم که نسخه های تعزیه رو به تعزیه خانها می داده، امام خونها رو انتخاب می کرده، مخالف خانها رو انتخاب می کرده، موافق خانها رو انتخاب می کرده. در بخشی از این فضا گروه موسیقی قرار می گرفتن که اون موسیقی مخصوص تعزیه رو می زدن، در بخشی از اینجا حیوانات قرار می گرفتن که به فراخور وارد صحنه می شدن و از صحنه خارج می شدن توسط حالا مربیانی که داشتن. تمام اینها رهبریش توسط معین البکا انجام می شده، یعنی کسی که یک جور کارگردان هم بوده. و ما می دونیم در زمان ناصرالدین شاه مهمترین معین البکا محمد باقر معین البکا بوده که بسیار تعزیه های مهمی در دسترسش بوده.
محسن میرزا علی:
تعبیری که از معین البکا دارن خیلی از عزیزان، حالا من به همشون احترام میذارم، اما چیزی که من
شنیدم و حتی در فرهنگ لغتنامه ما هم هستش، فرهنگ عمید یا حالا اشنادی که در خود کاخ گلستان هست، معین الوکا. من حتی در گذشتم خودم فکر میکردم که معین الوکا باید یک تعزیه خان حرفه‌ای میبوده، در صورتی که این نبوده. معین الوکا کسی بوده، لقبی بوده که ناصرالدین شاه داده به یک شخصی که رابطه بین دربار و تعزیه خونهاست، یعنی میشناسه تعزیه خونها رو، میدونه کی شمر میخونه، کی عباس میخونه، کی بچه خونه، کی زنونه خونه، کی اشقیا خونه، کی اولیا خونه، کی فلانه، کی فلان نیست. شهر کوفه به یثرب رسم کنون از
مرا و از بزرگان ایا خدست شاه. و ورود موسیقی به تعزیه در تکیه دولت از زبان محسن میرزا علی، نوه یکی از معین البکاهای آن دوره.
که در اون اصل موزیک و این سرود وارد کشور ما میشه، طبق گفته پدر بزرگم گفت فرنگی ها بودن، فرانسوی ها بودن که اینها اومده بودن یه گروه موزیکی رو راه اندازی کردن، اینا دور سکوی تعزیه یه دور میزدند و بعد تعزیه آغاز میشد. بعد با اومدن اون جنرال روسی یا فرانسوی بوده، وقتی که اون میادش ساز تعزیه هم عوض میشه و یک میشه گفت یک قدمت شاید 100 و خورده ساله داره این ترومپت یا تبل ریزی که الان در تعزیه هست. قبل ترها هم حتی در تعزیه گاهی اوقات اصلا سازی هم استفاده نمی کردن، همینجوری میخوندن و مردم هم لذت میبردن و گریه میکردن. موسیقی که امروز تبل و شیف بوده، موقع نبود، چنگ بوده، دف بوده، نی بوده، تار بوده، با این ابزارالات تعزیه میخوندن.
اما داستان نوشتن تعزیه تکیه دولت،
قبل از تکیه دولت چیزی که من شنیدم از حالا بزرگان تعزیه، از پدر بزرگ خودم، از منابعی که من در اختیار من بوده، حالا اون چیزی که در اختیار من بوده، ما 7-8 تعزیه بیشتر نداشتیم دست و پا شکسته. زمانی که تکیه دولت بنا میشه و قرار میشه اونجا تعزیه بخونن، شما حساب کن یهو حاکم یک کشور و پادشاه رئیس جمهور یا بگن آقا ما میخواییم به تعزیه بها بدیم، قطعا 100 نفر میریزن وسط، میگن آقا پس بهترین تعزیه ها رو، چون بودجه شاهی داره برش میان، شروع میکنن تعزیه نوشتن و تعزیه میسازن. دستگاه های تعزیه خودش کسانی رو میخواد که باید متبحر باشن و توی این زمینه صاحب نام باشن، دستگاه های موسیقی رو بشناسن. نمایش رو بشناسن و اینها همه دور هم جمع میشن. مثلا یکیشون کسی بوده که آقای ابوالحسن قزوینی، این یکی تعزیه‌خوانای خود تکیه دولت بوده که اصلا ایشون در زمینه خوانندگی صاحب نام بوده، صاحب سبک بوده، ایشون گفتن اقبال آذر، این تو تکیه دولت تعزیه میخونده، این جزو کسایی بوده که بعد تعزیه مینوشتن نسخ تعزیه رو، چه دستگاهی مثلا اینجا باید ماهور خونده بشه، اینجا باید چارگاه خونده بشه، شاه میخواد بیاد ببینه باید تعزیه هاش نوشته بشه، آگاهی به مقاتل داشته باشن، مقتلهای مختلف رو بدونن که طبق مقاتل بنویسن. اگه بخشش هم جنبه های نمایشی، حالا یا درام یا دراماتیک نمایش رو بدونن، اونها رو در تعزیه لحاظ کردن. و کسایی که تعزیه رو نوشتن در زمان تکیه دولت، اون تیمی که نشستن این کارو کردن، میشه گفت واقعا بی‌نظیر بودن و مطابق اون آدم‌ها نخواهد اومد، یعنی مادر گیتی به خودش نخواهد دید.
فرزانه ابراهیم زاده عاقبت نسخه های مکتوب تعزیه تکیه دولت را اینگونه تعریف میکنند.
آقا این نسخه خیلی نسخه ویژه‌ای هستش، نسخه تعزیه هوره تکیه دولت خیلی نسخه مهمی هستش، همون نسخه هستش که زمانی که میخواستن تعزیه رو ثبت جهانی بکنن، ناصر تقوایی بر اساس همون نسخه فیلمی ساخت که یک فیلم 1 ساعت از تعزیه هور رو ساخته، توسط بهترین تعزیه خانها اجرا شده، در بهترین تکیه هایی که در ایران هستش بر اساس همون تعزیه هور تکیه دولت بود. معین البکای اون تعزیه آخرین معین البکای رسمی تاریخ ایران بود که حاج هاشم فیاض بود که در اواخر دهه 80 فوت کرد و نسخه‌های تعزیه تکیه دولت در دست ایشون بود. البته اینم بگم که در دوره قاجار بخش از این نسخه ها توسط ایتالیایی ها خریداری شد و به واتیکان منتقل شد. بسیاری از فیاضهای تعزیه تکیه دولت در موزه واتیکان قرار داره که چند سال پیش خب ایرانی ها رفتن در یک بدبستونی اینها رو نسخشون رو نسخ برداری کردن و منتشرش کردن به زبان فارسی.
همونطور که امروز هم در فضای تزیه از حیوانات مختلف استفاده میشه، در اون دوران همین بستر جایی برای ارزندام حیوانات بود.
در مورد عزاداری در تکیه دولت باید عرض بکنم که تزیه خانی هایی که در تکیه دولت انجام می شده به صورت کامل بوده و تمام اسباب و ابزار کار و البسه تا سلاح و اسب و شتر و هر چیزی که میدان کارزار احتیاج داشته و می تونسته مربوط به داستان های تاریخی وقایع کربلا باشه مورد استفاده قرار می گرفته و در روز تاسوعا یک شیر برای تزیه که البته کاملا اهلی بوده توسط شیربان باشی به مجلس می آوردند و رهاش می کردند و شیر به آرامی پای منبر می نشسته و این صحنه برای حضار صحنه تاثیرگذار بوده. در نهایت شیربان باشی زنجیر به گردن شیر می انداخته و با چرخوندن شیر در مقابل جمعیت نزورات اونها رو که حالا سکه و طلای پیشکشی بوده و نذری های متعددی بوده و متفاوتی بوده رو جمع آوری می کرده.
و خاطره پدر بزرگ محسن میرزا علی از حمله شیر واقعی به تعزیه کنندگان در آن دوران.
حالا همون موقع موقعیه که تعزیه شهادت امام حسین شبیه به امام حسین به شهادت رسیده، در آخر تعزیه شیر میاد وارد تعزیه میشه که خاک میزه رو سر خودش. حالا بعضی وقتا لباس شبیه شیر رو میپوشیدن میوردن. در تعزیه تکیه دولت شیر واقعی میارن از شیربانی خود گارد شاهنشاهی، شیر واقعی میارن توی تعزیه. حالا این جنرال روسی هم داره نگاه میکنه، ناصرالدین شاه هم اینجا زوم کرده روی اون سکوی تعزیه داره نگاه میکنه، اینا شیر رو میارن و مردم هم این پایین نشستن، مردم عام، رجال تو طبقات بالا، زنهای رجال، شاه نشسته تو شاهنشین. این قلاب شیر گویا حالا یا سفت جا نرفته بوده یا پاره میشه، شیر رها میشه. صدای جیغ و فریاد و آقا شیر رو الان پاره میکنه، آسیب میزنه، زخمی میکنه. معین البکا میگه بشینید بشینید، مجلس امام حسینه، بشینید. شبیه امام حسین رو بلند میکنه، چون در تعزیه شبیه به امام حسین سرش بریده شده، یک کفن خونی انداختن روش، به اینجور شکل در اومده. دیگه بلند شو برو سوار اسب شو. یه اسب مخصوص هم داشته ناصرالدین شاه، یه اسب سفید، اون اسب رو کردن زلزنو. میره سوار اسب میشه، وارد میدون میشه، این شیری که قلابش پاره شده بوده میاد جلو پای این اسب و تکون نمیخوره از اونجا. اینو پدر بزرگ من تعریف میکرد که میگفت پدر من با چشمش این رو دیده و این رو به گونه تعریف میکرد که گویی یک معجزه ای در تعزیه رخ داده.
جایگاه تماشاگران در تکیه دولت بر اساس طبقات اجتماعی و موقعیت آنها در جامعه طبقه بندی می شد. موقعیت اشخاص از زبان فرزانه ابراهیم زاده.
طبقه پایین که بزرگترین طبقه بوده مخصوص مردم عادی که می تونستم یعنی تعزیه رو ببینن. از طبقه دوم حجره ها شروع می شده. حالا این حجره ها چه شکلی بوده؟ از ما یک حجره بزرگ داشتیم که در بهترین جای شاهنشینه تکیه دولت قرار داشته که اون محل قرار گرفتن شاه بوده. بر اساس اطلاعاتی که من توی کتاب‌های تاریخی دیدم فکر می‌کنم شاهنشین در منطقه شمال تکیه دولت، یعنی جایی که درش باز می‌شده به طرف کاخ گلستان قرار داشته که بزرگترین حجره بوده. منظور از حجره شاید بشه گفتش مثل همون لوژ‌هایی بدونیم که توی تئاترهای خارجی هم وجود داشته، یعنی جاهایی که به وسیله پرده از هم جدا می شده و هر کدوم متعلق به یک نفر یا یک خانواده بوده. اینها حالا کرایه میگن داده می شده، اما در واقع پول کرایه پولی بوده که برای هزینه مراسم عزاداری استفاده می شده. یعنی حالا ناصر شد در خود خاطراتش هم میگه که فلانی اومد حجرش رو بست. در حقیقت این حجر بستن به این معنیه که اونها میان پول میدن و در اونجا ساکن میشدن تا بتونن که تزیه رو ببینن، اما برای حضورشون در اونجا پول میدادن. و در منطقه گفتم همونجور که گفتم در قسمت بالا هم که متعلق به زنان بوده که اونها حجرهای خودشون رو داشتن بر اساس باز اون هم بر اساس طبقات اجتماعی. ما میدیم که شاه 4 زن عقدی داشته. بعد از زنان عقدی حالا جز سوگلی حرم زنانی بودن که صاحب فرزند بودن که باز اونها داره ارج و قرب بیشتری بودن و صیغه هایی که فاقد فرزند بودن که چندین نفرشون در یک حالا حجره قرار می گرفتن و زنهای وابسته به دربار که زن وکیلی وزیر کسی بوده که در این حجره ها بنا به نسبتی که با خانواده سلطنتی داشتن یا نزدیکیشون به خانواده سلطنتی در حجره های مختلف قرار می گرفتن.
و داستان حضور زنان حرمسرا و طبقه مخصوص زنان در تکیه همایونی
که تکیه دولت 4 طبقه بود. یک طبقه خاص زنان بوده، یعنی طبقه بالایی که خاص زنان دربار و همینجور زنان طبقات اشراف بوده. و خب میدونیم که زنهای صاحب فرزند و صاحب حالا منصب خاصی در دربار خودشون حجره‌های خودشون رو داشتن. یک راهی رو از حرمسرا به طرف دربخانه باز می‌کردن زمانی که قرار بود تکیه دولت در اون تعزیه برگزار بشه، میامده میرفته به تکیه دولت، وارد تکیه دولت می‌شده که این راه اختصاصی خود شاه و زنان بود. و ما می‌دونیم که در این فضای اختصاصی که زنان داشتن و در این راه اختصاصی کسی وارد نمی‌شده، یعنی نامحرمی وارد نمی‌شده جز خود شاه که در حال به این زن‌ها اکثرا محرم بوده و وارد می‌شده.
و بخشی از خاطرات حاج سیاح یا محمد علی محلاتی از رجال معروف و جهانگردان نامدار تاریخ از زبان سام گیفراد.
بالجمله تکیه دولت هم جایی است که از طرف سلطنت برای این کار مقرر است، جایی خیلی وسیع و در وسط قبه‌ای بلند و چوب بندی شده. در اول محرم روی آن چادر کشیده، چندین مرتبه و پله‌ها عقب سر هم ترتیب داده شده. چندین روز از ابتدای محرم آنجا را تزیین می‌دهند. هر غرفه‌ای را یک نفر از وزرا و امرا و شاهزادگان بزرگ و رجال با ثروت به اسم خود آذین بندی می‌کند و هر چیز پرقیمت از شال و زری و حریر و قالیچه‌های اعلا و چراغ و جواهرات و بلورالات که دارند در آنجا جمع کرده به شکل‌های مختلف زینت داده نمایش می‌دهند و به رقابت یکدیگر که باید غرفه من از همه مزین‌تر باشد می‌پردازند. زحمت‌ها می‌کشند، خرج‌ها می‌کنند. هر روز صبح یا عصر چند ساعت مردم مخصوصا خانم ها خود را آراسته در آنجا و غرفه ها جمع می شوند و شاه هم غرفه مخصوص به خود دارد که مشرف بر همه جای تکیه است. می آید و دوربین هم دارد. بعد یک دسته مرکب از چند نفر خوش جمال و خوش آواز از بچه ها و جوان ها هر یک لباس قشنگ مردانه یا زنانه عربی با روبند پوشیده، یکی به اسم حسین، یکی عباس، یکی علی اکبر، یکی شمر، یکی ابن سعد یا زینب یا سکینه و سایر زنان خود را نمایش داده، وضع و حالت یکی قضیه را با تفصیلاتی یا با نغماتی دلچسب و صورتهای حزین تماشا می دهند. و در این بین جوانان خود را به زنان و زنان خود را به جوانان می نمایند و معروف است شاه تماشای خانمهای رجال را می کند و خانمها مکلف هستند صورت خود را از شاه نپوشانند. بعضی ها هم از غمزه و کرشمه فروگذاری نمی کنند تا شاید شاه او را پسندیده تمجید کرده و به شوهرش مرحمتی کند.
و شنیده های محسن میرزا علی از پدر بزرگش.
یه دون از خاطراتی که من شنیده بودم و خیلی هم جذاب بود برای من به عنوان یک کودک، وی بودش که پدرش تعریف کرده بوده برای پدر بزرگ من، یعنی میشه گفت جد من، چون بچه خون تکیه دولت تهران بوده. میگه که خب یه جایی بود که شاهنشین بود، یک قسمتی بود رجال میشستن در تکیه دولت و یک قسمتی بود که پرده زنبوری زده بودن، از این پرده های نازک رو بهش میگفتن پرده های زنبوری، یعنی پشت پرده دیده میشده. زنهای رجال میامدن میشستن و چون رشت بوده در دوران قاجار روبند مینداختن زنان، اما زنهای مثلا سفیر روسیه، جنرالای روسیه یا حالا جاهای دیگه اینها یا انگلیس، اینا زنانشون دیگه روبند نمینداختن، اینها آرایش کرده میامدن میشستن پشت این پرده زنبوری و شاه هم همیشه نگاهش به اون سمت بوده، زیاد نگاهش به سمت تعزیه نبوده.
ظاهراً برای ناصرالدین شاه این دم و تشکیلات از تکیه دولت و عزاداری تا تعزیه بهانه بیش برای خوشگذرانی های بی پایانش نبود.
تکیه دولت وسیله نبود برای اینکه حرویت دین معلوم باشه. تکیه دولتی وسیله بود بین ناصرالدین شاه قاجار، تخمیر مردم. تمام دوران ناصرالدین اینجوری بود، اوجش هم دوره خودش بود، ناصرالدین شاه اونجا رو درست کرد ولی که مردم سوار بشه و وسیله ای بود برای پردگی ناصرالدین شاه قاجار، به این معنی که آقای ناصرالدین شاه قاجار در اونجا یه وسیله بود برای جیبکنی و پول خجراتی که اونجا درست کرد و به اجاره میداد به اعاظم و به بزرگان و به کسانی که از اصحاب قدرتش بودند و اینجا رو وسیله ای کرده بود، دستور داده بود که هیچ زنی حق نداره اونجا در برابر شاه چهرش رو بپوشونه، در جایی که در تمام حرمسرای خودش چنین کاری صورت میگرفت به زنها اجازه نمیداد که بپوشونن خودشون. از جمله یک روز زن محمد حسن خان اعتماد السلطنه خودش وارد میشد، ناصرالدین شاه چادرش گرفت کشید، او هم زد کلاه ناصرالدین شاه پرت شد و ناصرالدین شاه چند تا هم با عصا گرفت اونو زد. دنبال این نبود که اشاعه دین و مذهب کنه، چیزی به نام اشاعه دین و مذهب در دستور کار آقای ناصرالدین شاه قاجار نبود اصلا، فقط وسیله بود برای تحمیق مردم، درست نشده بود برای اینکه مردم برن دین ایمانشون تغییر بشه. وسیله شد و داره ناصرالدین شاه برای همه.
در 12 اردیبهشت ماه 1275 خورشیدی، ناصرالدین شاه قاجار توسط میرزا رضا کرمانی ترور شد و شاه برای یک سال در محل شاهنشین تکیه دولت در قبری موقت قرار گرفت.
در مورد جنازه ناصرالدین شاه می‌دونیم که ناصرالدین شاه رو بیشتر در امارت تخت مرمر و خلوت کریم خانی می‌ذارن جنازه‌اش رو، که اولاً که چندین بار جای جنازه رو تغییر میدن. البته خب باید در نظر بگیریم که ناصرالدین شاه 12 اردیبهشت ترور میشه و حالا تا حرکت بدن جنازه رو به طرف حضرت عبدالعظیم حسنی چندین روز طول میکشه. عبدالله موسوفی در کتاب شهر زندگانی من میگه که قرفه بزرگ تکیه دولت به عنوان محل امانت گذاشتن جنازه شاه قاجار انتخاب میشه، دقیقاً همون قرفه‌ای که محل حضور شاه بوده.
پس از مرگ ناصرالدین شاه، پسرش مظفرالدین شاه روی کار اومد و در این دوران بازسازی تکیه دولت صورت گرفت. اسکندر مختاری:
بعد از مرگ ناصرالدین شاه تکیه دولت یک مقداری به افول میره و به خرابی نزدیک میشه، بهانه هم سقفش بوده. مظفرالدین شاه اراده میکنه برای تعمیرات اینجا یک بوهلرنام فرانسوی رو ازش میخوان که برای سقف اینجا فکر بکنه. او به جای اسکلت چوبی اسکلت فلزی رو پیشنهاد میکنه و یک سری خرپه های فلزی ظریف رو از فرانسه به ایران میارن و بر جای اون تکه اون خرپای چوبی قدیم قرار میدن که تعداد اون 8 درک بوده این تعداد تر باشه فکر میکنم که 16 درک هست و برای همین که این ساختمان بارش این خرپا بارش به زمین بهتر منتقل بشه از ارتفاع ساختمان تکه دولت هم کم میشه. بنابراین شما تو تصاویر میبینید که اتفاقاتی بعد از زمان مظفرالدین شاه رو شاهد هستیم یکی کوتاه‌تر هست ولی باز هم همون چادر هست که به هنگام برگزاری مراسم کشیده میشده روی این تخت ولی بر یک بستر مطمئن تری.
مظفرالدین شاه پس از 10 سال زمامداری به علت بیماری فوت میشه و باز جسد او هم همچون پدر در تکیه دولت قرار میگیره.
شاید یکی از مهمترین اتفاقاتشون که زمانی که در دیماه 1285 شمسی در 18 دیماه مظفرالدین شاه فوت میکنه بعد از امضای قانون اساسی، 10 روز بعد از امضای قانون اساسی، به دلیل اینکه خب در دیماه بوده و هوای سرد بوده و خب شاه هم وصیت کرده بوده که جنازش رو ببرن و در عتبات دفن کنن، جنازه شاه رو در تکیه دولت میذارن تا هوا بهتر بشه و بتونن جنازه رو به عتبات منتقل کنن. در مورد مظفرالدین شاه هم ناظم الاسلام کرمانی در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان میگه که یک جایگاه موقتی رو برای جنازه شاه میسازن تا مدت شاه در اونجا باشه جنازش تا منتقلش کنن به عتبات، که این هم یکی از اتفاقاتی هستش که در تکیه دولت میفته.
در دوران حکومت محمد علی شاه و احمد شاه به تکیه دولت بی‌توجهی میشه و این دوره زمان افول تکیه همایونی دولت تا زمان روی کار آمدن رضا شاه و پایان دوران قاجار که باز بنای بزرگ و پیر شهر میزبان مجلس مؤسسان میشه.
ولی اتفاقی دیگه‌ای که خیلی مهم هست، فکر میکنم که مسیر تاریخ رو تغییر میده، برگزاری اولین مجلس مؤسسان در ایران هستش در تکیه دولت، که بعد از اینکه مجلس تصمیم میگیره که سلطنت قاجاریه رو منقرض کنه و احمد شاه رو عزل کنه و سلطنت پهلوی رو جایگزین بکنه، مجلس مؤسسان تشکیل میشه و این مجلس مؤسسان که در 15 آذر 1304 شمسی تشکیل میشه در داخل تکیه دولت هست و در اونجا این مجلس رأی به تأسیس سلسله پهلوی میده، رضاخان سردار سپه به عنوان ریاست حکومت موقت انتصاب میشه در این جلسه تا 5 اردیبهشت 1305 که رسما تاجگذاری بکنیم.
روی کار آمدن رضا شاه عملا یعنی مخالفت رسمی با مذهب و هر گونه تعزیه و روزه‌خوانی و این عملا یعنی تعطیل شدن رسمی تکیه دولت.
محسن میرزا علی:
رضا شاه که میاد شدیداً مخالف مراسم‌های مذهبی بوده به خاطر حشر و نشرش با حالا هیتلر و آتاتورک و خیلی عرق داشته به اون طرف، با مسائل مذهبی خیلی مخالفت داشته، جایی اگر پرده خونی مذهبی بوده، جایی اگر تعزیه بوده، روزخانی بوده، مختلخانی بوده، مدعی بوده، سینه زنی بوده، دستور میده که هیچ جا نباید مراسم عزاداری برگزار بشه. خب طبعا یکی از مراسم های پرطرفدار اون عصر که مثلا پادشاه میامده پای تعزیه میشسته و یک جایگاه ویژه پیدا کرده بوده و در هر کوی و برزن به طبع تعزیه که در تکیه دولت داره برگزار میشه، هر توریستی وارد کشور میشه میبرن در پایتخت، در پایتخت هم که میاد اول چیزی که داره میبینه گنبد و بارگاه تکیه دولته، میشه گفت یک تماشاخانه مدرن وقت خودش بوده، مثل نمادی که الان هست در تهران، میگن مثلا برج آزادی یا برج میلاد نماد تهرانه. اون موقعی که میامدن میگفتن تکیه دولت نماد تهرانه، می اومدن می رفتن یک عرض و قرب ویژه تعزیه پیدا کرده بوده، یهو رژیمشون عوض شده، یکی اومده میگه حق نداری اصلا تعزیه بخونید،
من مخالفم. مردم به خاطر عشقی که به تعزیه داشتن، تعزیه هاشونو مخفیانه در محافل مخفیانه به خاطر ارادتشون به سید الشهدا برگزار میکردن، اما کاراگاهانی بودن، حالا میشه گفت جاسوس، لاپورچی، کسایی که خبرچینی میکردن، اینها اطلاع میدادن در فلان محله تهران، مثلا در سنگلج تو فلان کوچه فلان خونه تو فلان پسو دارن تعزیه میخونن، میریختن مامورای اون موقع، شهنهای اون موقع، ژاندارمری یا حالا پاسگاهی اون موقع، میریختن و میزدن
و کتک زدن تعزیه خانها.
پدر بزرگم همیشه تعریف میگم، میگفت غیر ممکن بود در هفته پدر من یا خود من تو رژیم پهلوی کتک نخوریم برای اینکه تعزیه میخوندیم. یه جاهایی که جاهای اصلی بود، تکایه اصلی بود و از ما گرفته بودن اجازه بردن نام امام حسین رو نمیدادن، اجازه اجرای نمایش تعزیه رو به ما نمیدادن.
سال 1320 در دوران جنگ جهانی دوم ایران اشغال شده و رضا شاه تبعید و پسر او محمد رضا جایگزین میشه. تنها پس از 5 سال از روی کار آمدن او، تکیه دولت که آن روزها عملا تعطیل و متروک شده بود، تخریب میشه. اسکندر مختاری
در سال 1325 احتمالاً در زمان وزارت دارایی حجیر، عبدالحسین حجیر اینجا برای تأسیس بانک ملی به بانک ملی واگذار میشه. البته تو این مدت اینجا متروک شده بوده، انقدر بی‌توجهی بوده که کاشیاش و آجراش و همه اجزای ساختمانیش رو مردم میامدند و میکندند و میبردند
و به این ترتیب تکیه دولت بزرگ که تا آن روز چیزی حدود 7 دهه خاطرات مردم پایتخت را در دل داشت، با خاک یکسان و بخشی از محدوده خود را به بانک ملی شعبه سبز میدان داد.
نوسازی شهر تهران در دوران پهلوی دوم در زمان محمد رضا شاه افتاد، یکی از بارزترین نمودهای غم انگیزش تخریب تکیه دولت بود و جایگزینی، حالا بخشی از اون جایگزینی با بانک ملی شعبه سبز میدان. و خب میتونم اینطوری فکر بکنم که یکی از زخم‌هایی که هرگز التیام پیدا نخواهد کرد بر تن شهر تهران همین جای خالی و تخریب تکیه دولت است.
شماره از پادکست رادیو نیست در اردیبهشت ماه 1401 ضبط و در اول خرداد ماه 1401 منتشر میشه. گفتنی است اپیزود تکیه دولت 30 اپیزود پادکست رادیو نیست. ذکر این نکته ضروریه. با احترام به تمامی دوستان، مسئولیت صحت اطلاعات بر عهده خود اشخاص بوده و رادیو نیست نقشی در قبال آن ندارد. کارشناسان و مهمانان ما در این شماره اسکندر مختاری، فرزانه ابراهیمزاده، محسن میرزاعلی، پیمان شیخی، سام گیفراد و نصرالله حدادی بودند. جا داره که از آقای هادی آفریده و افشین خورشید باختری بابت همراهی ما در این شماره تشکر ویژه‌ای داشته باشیم. منابع ما در این شماره کتاب‌های نمایش در ایران نوشته بهرام بیضایی، سفرنامه عالی خانم شیرازی به ویرایش زهره ترابی، امکانات فنی در تئاتر ایران نوشته بابک شاه علیزادگان، کتاب تکیه دولت نوشته علیرضا قاسم خان، کتاب خاطرات تاج الملوک نوشته مصطفی اسلامیه و کتاب رضا شاه خاطرات سلیمان بهبودی نوشته غلام حسین میرزا صالح، مقاله شبیه گردانی شبیه خانی نوشته بهرام بیضایی، مقاله تکیه دولت اولین آمفی‌تئاتر ایرانی نوشته محمد رضا محسنین و پادکست ماه 13 بوده. شما برای شنیدن و همراهی رادیو نیست کافیه به یکی از اپهای پادگیر یا سایت و تلگرام ما مراجعه کنید که با یک سرچ ساده به ما متصل خواهید شد.
اما گروه سازنده رادیو نیست در این شماره. مالک و صاحب امتیاز این پادکست مجموعه زیبانه. نویسنده و کارگردان این شماره رامیار منوچهرزاده است و دستیار کارگردان نگین فیروزی. مدیر تحقیق این اپیزود هم گلازین فیروزیه. گویندگان نگین فیروزی و وحید ناظمی بوده و تدوین کار بر عهده فرزانه رضاییه. کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استودیو ملی انجام داده و موشن و کارهای گرافیکی بر عهده نرگس فداکاره. انتشار و پشتیبانی شبکه‌های اجتماعی هم توسط محمد حدادی و حسین دیدبان انجام می‌گیره.